هم اقامه برهان میکنن، دلیل میکنن بر این مدعا. و البته خب این تقریرشون رو از معنای حرفی به نحوی به دیگران هم نسبت میدهند. ایشون میفرمان که به نظر میرسه ما باید بپذیریم که یک معنای حرفی و معنای اسمی متباین به ذات، در مقابل اون نظریه هایی که میگفت معانی حرفیه مثل معانی اسمیه، و در مقابل اون نظریه هایی که میگفت حرف معنا ندارد، و در مقابل نظریه مرحوم آخوند که میگوید حرف معنا دارد، تمایز با هم دارند، اما تمایزشون در این است که معنای اسمی استقلالی است، معنای حرفی عالی. در مقابل این نظریه ها ایشون میفرماند به نظر ما اون معنای دقیق و تلقی صحیح از معنای حرفی به این است که بگیم اولا بین معنای حرفی و معنای اسمی تباین هست، تباین به ذات است، نه اینکه تباین به عوارض است. تباین به این جهت است که مثلا معنای اسمی استقلالی است، معنای حرفی عالی است و به ذات تفاوت نداشته باشند، بلکه تفاوت بین معنای اسمی و حرفی به ذات است و نتیجتا یک کلی طبیعی و مشترکی بین معنای اسمی و حرفی نیست، آنسان که مرحوم آخوند تصور می‌فرمود. و معنای حرفی وضع شده برای ماهیت نسبتی که بین طرفین نسبت، اونجایی که حرف قرار میگیره به وجود میاد. در واقع معنای حرفی معنای رابطی خواهد بود، معنای میخواد اون ماهیت نسبت رو که بین سرتو و البصره باید برقرار شود، سرتو من البصرت الى الکوفه، اون معنای رابطی رو ادا کنه. این معنای حرفی است. عبارت چون اینجوریه: الذی ینساق الیه النظر الدقیق بعد الفحص والتدقیق ان المعنى الحرفی والاسمی متباینان بالذات. معنای حرفی و اسمی متباین به ذاتن. آخوند خراسانی چی فرمود؟ می فرمود که متباین هستن، اما از این جهت تباین دارن که یکی داله بر استقلال دارد، اون دیگری بر عالی و ابزار بودن، ذاتن با هم تفاوت ندارد. نتیجهش این می شد که معنای اسمی و معنای حرفی یه عنصر مشترک قدر جامع داشته باشند. ایشون فرمود لا اشتراک لهما فی طبیعی معنا واحد، اشتراکی بین معنای اسمی و معنای حرفی در طبیعی یک معنای واحد، در کلی طبیعی یک معنای واحد ندارند. اینجوریه که بگیم یک کلی دارند که هر یک از این دو معنا میشوند جزئی های اون به اصطلاح طبیعی و معنای کلی. نه اینجور نیست، مشترک بین اینا نیست. چرا؟ چون تفاوتشون ذاتیه، این نیست که بگیم قدر جامع ندارن، چون ذاتن با هم متفاوتن، نه به اعتبار بعضی از اعراض مثل اینکه یکی مستقل دلالت استقلالی دارد، جایی که معنای استقلالی مراد میشه اسم واسم به کار بریم، جایی که معنای غیر استقلالی و عالی مراد میشود هر به کار روی از این تفاوت در این حدود نیست، عمیق‌تر از این است. بعد می‌فرمان برای این ادعا که ما می‌گیم معنای حرفی اسمی متباینند و قدر جامع ندارند، اینه که اگر برهان قابل میکنه، میگه برهان بر این قضیه این است که اگر بنا بود که این دو با هم در ذات مشترک بودند و قدر جامعی میداشتند، میبایست او وقت در خارج ما همونطور که در ذهن دو تصور داریم، یه معنای اسمی استقلالی، یه معنای حرفی عالی، در طور ذهنی دو طورند، در طور وجودی هم باید دو طور می بودند. در واقع ما معنای حرفیمون می توانست دو به اصطلاح نحوه تجلی و تحقق داشته باشه، در حالی که معنایی که برای حرف داریم همون و در بیرون به اصطلاح بروز میکنه همون وجود لافی نفسه. یعنی شما در خارج هم الان تأمل کنید، سرتو من البصره الى الکوفه، این در بیرون یه وجود منحاس و محسوسی نیست. اگه بنا بود که معنای حرفی هم ذاتاً مثل معنای اسمی می بود، همونطور که معنای اسمی در بیرون تجلی و ظهور وجودی داره نداره، شما به هر حال سیر رو می بینید در خارج، بصره رو در خارج مشاهده می کنید، و اما معنای حرفی در بیرون اطوار نداره، یه مسئله بیشتر نیست، و اون این که طورهای گوناگون نداره، و اون این است که معنای حرفی وجود لغیره. در واقع معنای حرفی وجود لافی نفسه، در حالی که معنای اسمی وجود فی نفسه. این که شما ملاحظه میکنید که در بیرون در مقام وجود وضعیت این چنینه، این حاکی از آن است که اینطور نیست که شما تصور بکنید معنای حرفی ذاتاً مانند معنای اسمی است و قدر جامعه دارن، کلی هست که دو تا جزئی مثلا داشته باشن در بیرون، اینجوری نیست. الذي يمساق إليه النظر الدقيق بعد الفحص والتدقيق أن المعنى الحرفي والاسم متباينان بالذات لا اشتراك لهما في طبيعي معنى واحد، نیست که یه معنای واحد کلی باشد قدر جامع و اینا در اون مشترک باشند. بل برهان على ذلك هو أن الاسم والحرف لو كانا متحدا في المعنى، اگر واقعا در معنا متحد بودند، و کان الفرق به مجرد لحاظ استقلالی و العالی، فرقشون یه متحد بودن در واقع، و تفاوتشون در این بود که شما میخوای معنای ابتدائیت استقلالی رو ادا کنی از کلمه الابتدا استفاده کن، معنای استقلالیت غیر استقلالی و عالی رو میخوای ادا کنی از کلمه منه استفاده کن. اگه در این حد بود که بعضی برداشت کرده بودن که انگار واضح توصیه کرده که آقا من این دو تا کلمه رو الابتدا و من رو در قبال ابتداییت وضع کردم، اما توصیه میکنه هر کدوم در جای خودش به کار ببرید، این فرقی با هم نداره، فقط شما این تفاوت رو در مقام کاربرد رعایت کنید که یکی استقلالیست دیگری عالی. مثلا اگر یه همچین چیزی بود، لکان طبیعی المعنى الوحدانی قابلا لأن يوجد في الخارج الا نحوين، در صورت اون معنای طبیعی کلی طبیعی مثلا ابتدائیت، این باید در بیرون دو جور ظهور میکرد، اینجوری واقعا کما یوجد في الذهن الا طورين، همطور که در ذهن ما دو تصور داریم، یه بار تصور استقلالی میکنیم یه بار تصور عالی، در بیرون هم همون کلی همون معنای ذاتی مشترک با دو جور تجلی و ظهور میکرد. مع ان الحرفی کالحاء کانحاء النسب و روابط لا یوجد فی الخارج الا علی نحو واحد، و هو الوجود لا فی نفسه. با اینکه معنای حرفی مثل سایر حساب و روابط در خارج جز به یه صورت ظهور ندارد و اون صورت وجود لافی نفسه هست، هیچ وقت مستقل در خارج وجود نداره. پس مسئله در حد تفاوت کاربرد نیست که بگیم الابتدا رو در مقامی که معنای استقلالی منظورتون بود به کار ببری، من رو زمانی که معنای غیر استقلالی. فقط تفاوت در اینه، تفاوت در اینه که در ذهن شما دو جور ابتداییت رو تصویر میکنید. نه خیر، حق اینا با هم فرق میکنه، واقعا اینا ذاتا متفاوتن. و اگر تفاوت در این حدود بود، خب در وجود خارجی میبایست به اصطلاح ما دو نحو وجود باز میداشتیم، اما اینجوری نیست. معنی الحرفی که انها النسب و روابط لا یوجد فی الخارج الا على نحو واحد و هو الوجود لا فی نفسه. و لا یعقل ان توجد المعنا النسبت فی الخارج به وجود نفسی. معنای حرفی در ذهن که اون معنای داله بر معنای نسبت است، این در خارج وجود نفسی ایجاد نمیکنه. چون اگر وجود نفسی ایجاد میکرد چی میشد؟ اگر وجود نفسی ایجاد میشد ما یه وجود نفسی داشتیم که حرفی که داله بر نسبته در خارج ایجاد کرده، و از اون ورم یه وجود رابط هم داریم که خود حرف دلالت بر اون دارد در مقام دلالت ذهن. بعد دو طرف نسبت هم هست، سرتو با البصره. اینجا دیگه نسبت بین اثنین نمی بود، نسبت بین ثلاث می شد. سه تا ما وقت وجود داشتیم، یه مثلث داشتیم. اگر بنا بود که در خارج این نسبت که با حرف ایجاد میشه خودش به اصطلاح ظهوری پیدا کنه به صورت نفسی، اون موقع ما سه طرف میداشت قصه‌مون، نه دو طرف. ما اگر سه طرف میداشت وقت بینی سه طرف دوباره نسبت میخواستیم. این اینجور چیزی با تم میدادیم به این مسئله. ولا یعقل ان توجد المعنا ان نسبت فی الخارج به وجود نفسی. یه حاشیه داره در نهایت داره که از خود مرحوم محقق اصفهانی است، من اینو این وسط رو بردم. و الا یعنی همین توضیح روشون فرموده که آقا پس ثبوت شیء لشیء نمیشد که بین دو چیز باشد، ثبوت شیء لشیء نمیشد، بلکه سه طرف میداشت. ثبوت شیء برای سه طرف. و الا لم یکن ثبوت شیء لشیء، بل ثبوت اشیاء ثلاثه فتحتاج الى رابطت اخرى. وقتی سه وجود استقلالی داشته باشیم، یه رابط بین دو وجود لازم بود. سه که شد، بین دو وجود یه رابط بود، بین سه وجود دو رابط دیگه میخواد. یعنی سه طرف مثلث رو باید به هم ربط بده. پس با یه رابط جمله به سلام تمام نمیشد. من ها اینو زیلش رو بردن. فإن القائل لهذا النهر من الوجود ما كان له مهية تامة ملحوظة في العقل كالجواهر والأعراض. به هر حال کسی که چون این قولی داره در واقع توجه داره به این که فرق است بین معنای نفسی، وجود نفسی و وجود فی غیر. كالجواهر والأعراض، غاية الأمر أن الجوهر یوجد فی نفسه لنفسه و العرض یوجد فی نفسه لغیره. و صحیح تندیرهما بالوجود المحمولی. اینا رو این عبارات رو دقت کنید بعد برام آقای خویی یه جوری این بیان محقق اصفهانی رو تفسیر کرده که جوابش از این عبارات باید در بیاریم. یعنی فرمایشون دقیق نیست و با این عبارات پیش تمسک کرد، نشون داد که فهم برام آقای خویی رضوان الله علیه دقیق نیست. و صحیح تنظیرهما بالوجود المحمولی و الوجود رابط للرابطی. پس بنابراین درست آن است که ما معنای اسمی و معنای حرفی رو تشبیه کنیم به وجود محمولی و وجود رابط، نه وجود رابطی. ما سه جور وجود داریم دیگه در تقسیمات. کمال آیخ فعل العارف به اصطلاح المرسوم فی تقسیم الوجود فراجه. خلاصه شون خلاصه که میفرمان اینه. در اینجا من چون اول از برنامه نور متن نهایی رو گرفتم، بعد دیدم که مطلب ناقصه، مراجعه کردم به خود کتاب، دیدم که دو سه سطر انداخته اینا که به رنگ قرمز در واقع اون قسمتی است که در برنامه نور افتاده از متن. و بریم لا شبهت فی ان نسبت لا یعقل ان یوجد فی الخارج الا به وجود رابط لا فی نفسه. خلاصه این که نسبت که حرف عهده‌دار ایجادان است، چون نظریه محقق اصفهانی آن است که معنای حرفی همون معنای نسبت است، حرف اون معنای نسبت را ایجاد میکنه. لا شبهة في ان النسبة لا يعقل ان يوجد في الخارج الا بوجود رابط لا في نفسه مع ان طبيعي معناها لو كان قابلا للحاظ الاستغلالي لكان من الماهيات التامة في اللحاظ. در حالی که معنای طبیعی این یه جور استدلال هم باز قلمداد میشه، این بالجملهش با یه بازسازی داره باز یه استدلال دیگه انگار ارائه میکنه، با اینکه طبیعی معناش اینه، طبیعی معناش این است که معنی نسبت این است که اگر این لحاظ استقلالی میپذیرفت معنای طبیعی نسبت، اون موقع جز ماهیت تامه میشد، خودش یه تقرر مستقلی هم در ذهن میتونست داشته باشه و همونجور که در برهان آمد در بیرون هم باید یک میشد لحاظ نفسی هم کرد. و هی قابلت للوجود نفسی هم در واقع لکان من الماهیت تام فل هاست در ذهن، و هی قابلت للوجود نفسی چون اگه میشد در ذهن مستقل تصور کرد، در خارج هم باید مستقلن به صورت نفسی تحقق پیدا میکرد. فعدم قابلیت رفت و نسبه للوجود نفسی المحمولی کاشفون انهو لا یقصر بر ان یکون للنسبت فی حد ذاتها قبول لحاظ الاستقلالی. این که نمیتونه وجود نفسی محمولی داشته باشه و یکی از اجزای کلام قرار بگیره تا بتونیم چیزی رو به اون نسبت بدهیم به صورت محمولی، این کاشف از این است که اصلا نسبت در حد ذاتها قبول استقلال لحاظی نمی کنه، بلکه همواره فی غیره باید دیدش. و الا کان فی تلک الحال ماهیتا تامتا فی اللحاظ و مثل های و کان قابلا للوجود العینی کان قابلا للوجود فی نفسه مع ان وجوده فی نفسه این وجوده لغیره. فکون النسبه حقیقتا امرا قائما بالمنتسبین لو لم یکن نقصان فی حد ذاتها لم یکن مانعا ان وجودها فی نفسها مع ان من البدیهی ان حقیقتا نسبه لا توجد فی الخارج الا بتبع وجود المنتسبین من دون نفسیت و استقلال اصلها استقلال اصلا. این بدیهیه که آقا نسبت در خارج وجود مستقل نداره، در خارج کی به وجود میاد؟ آنگاه که دو طرف نسبت باشد. مثلا وقتی میگیم زید یک معنای اسمی استقلالی داره و در خارج هم میتونیم بلبلان اشاره کنیم بگیم این آقای زید. یک قائمانی هم داریم که او هم قابل اشاره است ولو در ضمن زید. شما وقتی میگین زیدون قائمون با اون حالتی که زید نشسته باشه فرق میکنه، و اگر نشسته باشه نمیتون بگید قائمون و بگید جالسون قائدون، و قیام مشهوده دو وجوده. خب این خیلی روشنه، اما نسبت چی؟ شما میتونید زید رو بدون قیام داشته باشید، قیدم بدون زید داشته باشید، قیام در کسی دیگه باشه، امر قائم باشد. اما آیا نسبت میتونه یک استقلال اینجوری نداشته باشه؟ نسبت حقیقتا اینطوری نیست. نسبت وجود خارجیش هم وابسته است، نه تنها در مقام تصور در ذهن نسبت رو باید بین المنتسبین معناش رو تصور کنید، در خارج هم حتی وقوع خارجیش هم در ضمن منتسبینه، خودش رأساً استقلالی نداره. می‌فرماد که ما عندنا من البدیهی ان حقیقت النسبه لا توجد فی الخارج الا به تبع وجود المنتسبین من دون نفسیت و استقلال اصلا، بدون نفسیت استقلال هرگز به سلام مشاهده نمیشه و اگر مشاهده میشود بی آنها و در ضمن متصبعین مشاهده میشود. فهی متقومتون فی ذاتها بالمتصبعین، پس در ذات منتصب به در ذات قائم منتصبعینه. خب این کجا و معنای اسمی کجا؟ پس اینا ذاتا فرق میکنن. لافی وجودها فقط به خلاف عرض، و فکر نکنید اونجوری که مرحوم آخوند تشبیه کرده است به عرض معنای حرفی مثل اعراض، نه خیر، اعراض در خارج وجود دارن. ولو ازا وجوده وجود فی جوهر، درسته وجود فی جوهر ولی وجود خارجی داره، اما نسبت وجود خارجی داره؟ اگه وجود خارجی داشته باشه که وقت میشه سه تا، دو طرف نسبت به اضافه وجود خارجی نسبت، اون موقع بین این سه بازم نسبت لازم داریم، ولی اینجوری نیست. فهی متقومتون فی ذاتها بالمتصبعین لا فی وجودها فقط به خلاف العرض، فان ذاته غیر متقومتون به موضوعه، ذات عرض متقوم به موضوعش نیست، موضوع جوهره، این عرضه، ولی در مقام تحقق در خارج اذا وجوده وجوده فی جوهر، نه اینکه ذاتش اصلا این، نه خیلی ذاتش معنای عرضی داره و میتونید مستقلا هم تصور کنید. شما رنگ رو تصور کنید بدونید که روی جوهری باشد، نمیتونید لون رو تصور میکنید، بیاض رو تصور میکنید، سواد رو تصور میکنید بدونید که محلش رو تصور کنید. بله در خارج که بخواد تحقق پیدا کنه باید در محل باشد، اینه. اما معنای حرفی اینجوری نیست، معنای حرفی کلا در ذهن و بیرون همین وضعیت رو داره. فلا محاله و اذا کانت النسبه به ذاتها و حقیقتها متقابلتان به طرفین فلا محاله یستحیل و اختلافها به اختلاف الوجودین من الذهن و العین. مدعای ایشون اجمالا اینه که معنای حرفی دلالت بر نسبت دارد و نسبت نه ذهنن و نه خارجن استقلال ندارد، بلیزا ذاتن معنای حرفی معنی اسمی متفاوت است. و منه ظهر ان الامر كذلك في جميع انحاء النسب سواء كان بمعنى ثبوت شيء لشيء كما في الوجود الرابط المختص بمفاد الحاليات المركبه الايجابيه، وبمعنى كون هذا ذاك الثابت حتى في مفاد الحاليات البسيطه. اینا هم باز دوباره استشهاد خواهیم کرد که ایشون داره میگه حتی در حالیه بسیط هم به سلام معنی نسبت هست. و هو ثبوت شيء، سبوت شيء لشيء دیگه نیست. او کان من النسب الخاصة المقدمة للأعراض النسبية ككون الشيء في المكان او في الزمان او غير ذلك. این اجمال نظریه ایشون. پس محقق اصفهانی که ملاحظه میکنید در هر بحثی که وارد میشه مطلب رو کاملا فلسفی میکنه، مغز فلسفی فوق العاده دقیقی اون بزرگوار داشته و ابتکارات فراوان، بسیاری از ابتکارات هست که رد پاش تو آثار محقق اصفهانی است که بعدی ها آمدن برجسته کردن، بحث های نوی که امروز تو اصول مطرحه گایی جایی پاش در مطرح محقق اصفهانی است. بله؟ نه نه نه، محقق اصفهانی کمپانی محمد حسین عربی اصفهانی رسول الله تعالی علیه، خب علاده اصول دقیقی بود. حالا ارزیابی نظرشون و احیانا اشکالاتی که بر نظرشون وارد شده رو به جسارت مکن میکنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.